وقتی مشکلات روانی یا تحت فشارهای روانی قرار دارد، چون اطفال که از بساب ضعیفتر هستن از بزرگسال زود متاثر میشن. بنابراین در قدم اول ما حمایتای خود در کل حمایتای روانی اجتماعی رو که انجام میدیم بر تمامش است، ولی در زمانی که ما کارهای گروپی خود یا برنامه آگاهی خود شروع میکنیم، در اوج است که ما میتونیم شناسایی کنیم که کدام اطفال مشکلات زیادتری داره، بعد از او بازور تحت تداوی گروپی یا به شکل اندیویدوال قرار یا انفرادی قرار میدیم تا بتونیم که حالتشان به طرف بهتر
زیادتر در کدام مناطق اطفال به مشکلات روانی اجتماعی مبتلا هستند؟
زیادتر جایی که فقر باشه، جنگ باشه، خصوصا بعد از یک فاجعه بزرگ اجتماعی باشه یا فاجعه بزرگ جنگی، یا بعد از معمولا بعد از یک حالت اضطراری زیادتر به وجود. همین خدمات ما فعلا در ولایت جلال آباد در 3-4 ولسوالی جلال آباد است، با مهاجرینی که از پاکستان عودت کرده، مهاجرینی که در داخل خود شهر یا از بجا شدگای داخلی است، در کابل هم در کمپای مهاجرین که در کمپای مهاجرین تقریبا حدود 8-9 کمپی که در داخل کابل از قرار داره، در سمت شمال مهاجرین که از داخلی و یا مهاجرین به طور مثال مهاجرین مرزا اولنگ، اینا را ما تحت پوشش اطفال شد تمامش قرار دادیم، پروژه متوال ادامه داره. در مراکز اصلاح به طور مثال مراکز اصلاح مزار شریف ما بر اطفالی که در مرکز اصلاح هستن مشکلات روانی دارن بر از اونا مشاور داریم، تک تک به اونا مشاوره میکنن تا بتانن که اونا را کمک کنن و سپورت کنن. به این شکل در نقاط مختلف افغانستان ما فعالیت های خود ادامه میدیم.
نظر به تجربه‌ای که شما دارین، اطفال زیادتر از کدام مشکلات روانی اجتماعی رنج میبرن؟
اطفال معمولا وقتی که یک حالت فاجعه به وجود بیاید یا یک تحول به وجود میاد، اطفال زیادتر عدم تمرکز پیدا میکنند، پرخاشگر میشن و روابطشان در با خانواده و فامیل و اشخاصی که در اطرافشان است سازگاری خوب نمیکنه، برخلاف بزرگسالا. بزرگسالا گوشه‌نشینی را اختیار میکنند، کم صحبتی را، ولی اطفال پرخاشگری و فعالیتایشان زیاد و بی هدف میشه، که ما میتونیم شناسایی کنیم که اطفال متاثر از می حادثه یا از می.
تا به حال چقدر به این مشکل رسیدگی کردین؟
به خاطر از اینکه در نقاط مختلف زیادتر فوکس ما یا بسا فعالیت های ما معمولا در کمپای مهاجرین داخلی یا مهاجرین خارج مرز و یا در حالت اضطرار می باشد، که ما در بعد از حالت اضطرار در یک صاحب میریم و فعالیت های خود روانی اجتماعی را که البته همین قسمت پلی تراپی یا بازی درمانی را زیادتر کار میکنیم. حدود بیش از 10,000 اطفال ما در نواحی مختلف در حادثات مختلف ما تحت پوشش قرار دادیم و تانستیم تا از اوج ما هم کسایی که زیاد مشکلشان شدید باشه اونا را شناسایی کنیم، به جاهای دیگری فرق کنیم و یا خود ما خدماتی که نیاز دارن اونا را برشان انجام بدیم.
وقتی که کار آغاز میکنین، در تطبیق کار به چقدر مشکلات روبرو میشین؟
در چون خود سایکوتراپی یا گفتار درمانی را میتونیم بگیم که یک روش جدیدی در کشور ما است، اونقدر بلدیت کسی نداره. در قدم اول زمانی که ما به در ساحه متضرر شده یا ضرر دیدگی ما اوجا میریم و از اوجا دیدن میکنیم، در قدم اول بسیار برای ما مشکل میباشه که مردم محلی از جرا ما بفهمانیم که ما خدمات خود ارائه میکنیم و این خدمات چیزی نیست که به شکل مادی بر شما ارائه کنیم. اول اونا را تا ما قناعت بدیم بسیار برای ما مشکل است. بعد از او که ما اونا را قانع ساختیم که این یک خدمات ضروری است که به اصطلاح یک خدمت اساسی است و این بسیار مهم است، بعد از ما خدمات خود ارائه میکنیم تا وقتی که اطفال ما به این خدمات برشان، یعنی یک کار دشوار است که ما در هر ساحه که میریم در قدم اول با اهالی و مردم صحبت میکنیم تا اونا را قناعت بدیم و اونا را بفهمانیم که این خدمات نیازمند و ضروری است برای این اطفال متاثر.
پیشنهاد شما به خاطر کاهش مشکلات روانی اجتماعی اطفال چی میباشه؟
پیشنهاد ما این است که در قدم اول چون مشکلات روانی اجتماعی از بعد زمانی که یک صفحه اولش خانواده می باشه، خانواده ها در قسمت شناسایی و مشکلات اطفال خود بسیار زیاد توجه کنه، اطفال خود در ابتدا با توهین، تحقیر و سرزنش شدید نکنه تا بتونه که اطفالشان در زمینه توان یا سلف استیم یا عزت نفسشان از ابتدا بالا باشه. زمانی که یک حادثه صورت میگیره، اگر یک خانواده به اصطلاح روشن فکر باشه و اطفال خود خوب حمایت کرده باشه، اونا قدر صدمه نمیبینه. نظر که یک خانواده باشه که اطفال اول از اونا زیاد تحت یک فشار و قیودات و شدید قرار داشته باشه و اونا سلف استیم یا عزت نفسشان پایین است، زود متاثر میشن و زود به مشکل روانی مبتلا میشن.
دکتر صاحب، در قسمت بهبود وضعیت اطفال که تا مشکلات روانی اجتماعیشان بهبود پیدا کنه، نقش والدین و بزرگایی که در اجتماع هستند چقدر موثر است؟
وقتی که ما میگیم نقش والدین و بزرگسالان، در حقیقت طفل که زمان تولد میشه، اولین تربیتگاه و به حساب مرکز آموزششان پدر و مادر است. مادر و پدر در قسمت تربیت اطفال و اجتماع زیاد رول داره. پدر و مادر اگر رفتارهای نیک خوبی انجام بده، بالای روان طفل تاثیر خود داده، بعدن به کودکستان و ماحول اجتماع است. در اینجا مسئولیت هم خانواده است و هم اجتماع است که تا بتوانند به او رفتارهای نیک و اخلاقهای نیک را انجام بده، تا روحیه و روان از اونها هم از اون که متاثر میشه مثبت متاثر شود. زمانی که اگر یک والدین رفتار ناشایسته را انجام میتن و یا در اجتماع یک رفتار ناشایسته را انجام میتن، طفل بخواهی یا نخواهی به شکل مستقیم و غیر مستقیم کسب میکنه. همین دوره آموزش است، هر عکس العمل اجتماع را میآموزد. بر تمام خانواده ها و فامیل ها و حتی اعضایی که همین خانواده ها اعضای اجتماع هستند، برای اینا پیشنهاد ما همین است تا بتوانند به اطفال رفتارهای نیک نشان بدن، تا اطفال از اونها تقلید میکنن، به شکل نیک آموزش بگیرن و همین آموزششان باعث از این میشه که یک اجتماع سالم و خوبتر داشته.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه سلام تقدیم می کنم. در این برنامه آشیانه شما را از حال احوال و زندگی یک خانواده نابینا که پدر و مادر هر دو نابینا هستند آگاه می سازم.
دمی پیری توانایی من باش،
دوستان شنونده، قسمی که شما هم میدانین بسیاری مردم فکر میکنن که معلولین و یا نابینایان نمیتونن ازدواج کنن و یا تشکیل خانواده بدن، زیرا به گفته مردم نابینایان نمیتونن از همه امورات زندگی و زن و فرزند به درستی مراقبت کنن. اما هستن نابینایانی که توانستن به خود زندگی بهتری بسازن، تحصیلات عالی کنن و اولاد تحصیل کرده به جامعه تقدیم کنن. خان عزیز حبیب و ملاله سادات حبیب همسرش هر دو نابینا هستند و از مدت زیادی می شود که به حیث استاد در لیسه نابینایان در شهر کابل کار می کنند. خب، ما فعلا در منزل خان عزیز حبیب و ملاله سادات حبیب قرار دارم، اما زمانی که داخل منزلشان می شدم فکر کردم که شاید آدرس را اشتباه کرده باشم، چون همه جا دهلیز، اتاقهاش، پسخانه و همه در و دیوار آنقدر پاک منظم بود که فکر کردم شاید این خانه نابینا نباشد.
اینه خوش آمدی میگه توتیام.
خب، بر صورت با استاد خان عزیز و همسرش و دو پسرش خیلی صحبت کردیم. اونا گفتن که 30 سال قبل ازدواج کردن و دارای 4 فرزند هستند که دو دخترشان عروسی کرده و دو پسرشون فعلا با اونا زندگی میکنه. استاد خان عزیز، داغاز از شما میپرسم که چطور تصمیم به ازدواج گرفتین؟ آیا این تصمیم زندگی براتون مشکل نبود؟
زمانی که ما در لیسه مسلکی نابینان استاد بودم، خانمم که در او وقت اینا هم فارغ تحصیل صنف 12 بوده، ولی متاسفانه که از مکتب نابینان این آگاهی نداشتن. وقتی که سال 65 اینا آمدن به لیسه مسلکی نابینان مطالعه ما قرار داشتن، فهمیدم که ما میتونیم با هم مشترک زندگی بکنیم. باز ما تصمیم گرفتیم که از اینا خواستگاری بکنیم. بالاخره به این کار موفق شدیم و ازدواج کردیم.
شما استاد ملاله جان، براتون مشکل نبود
زمانی که اینا خواستگاری آمدن خانه ما؟ مادرم برش گفت که دخترم نابیناست. باز مادر قبول کرد که ما تا وقتی که زنده هستم همکاری میکنیم، یعنی در وقتی که چیز را نبیافن برشان نشان بتم یا ایست که یک بیرو برن کچان همکاری کنم، یعنی خودشان قبول کرد. باز مرا دادن.
از مشکلات درس تحصیلتان برای ما بگوین، مثلا مکتب، پند
تون؟
ما زمانی که تولد شدیم نابینا بودیم.
بله.
من تو در روشنی هفته و در روشنی پیش شیشه مشکلات ما بسیار زیاد نبود. زیادتر وقت ما در هفته میشتیم کتاب خود میخوندیم و در مکتب در پیش شیشه. نو وقتی که درس ما میمون شب و از همشیریم همکاری میخواستیم که بر ما هم کتاب از روی بخون ما از یاد کنیم.
آشیانه